ساعت از 12 شب در ایران گذشت و یک روز تازه آغاز شد. سلام، خوش اومدیم به مجله نیمه شب رادیو فردا. من رضا ولی‌زاده هستم، همراه شما در این مجله در آغاز روز چهارشنبه 28 آبان 1393 به مدت 45 دقیقه از شهر ابری و بارانی پراگ همراه شما. در این مجله 45 دقیقه‌ای براتون کلی خبر و گزارش و گفتگو داریم از تازه ترین رویدادهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ایران و جهان، و بخش عمده‌ای از این برنامه هم به شما شنونده رادیو فردا و پیام‌های شما اختصاص داره. با خبرها آغاز می‌کنیم همراه با آزاده اسدی. بعد از خبرها هم میریم سراغ گزارش‌ها و گفتگوهای این بخش. آزاده،
خیلی متشکرم از تو رضا و سلام می‌کنم به شنونده‌های رادیو فردا. یک مقام رسمی آمریکایی گفته است که نشست‌های روز نخست از مذاکرات هسته‌ای ایران و اعضای گروه 5 علاوه 1 در وین تا نیمه شب ادامه خواهد داشت. خبرنگار رادیو فردا در وین از قول این مقام آمریکایی می‌گوید روز سه‌شنبه مجموعی از جلسات از جمله نشست ایران و گروه 5 علاوه 1، دیدار دوجانبه ایران و آمریکا و جلسه هماهنگی داخلی اعضای 5+1 برگزار شده است. در این زمینه بیشتر خواهید شنید اگر همراه ما بمونید. در همین حال فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا مذاکرات وین را سخت توصیف کرد، اما در این حال دستیابی به توافق جامع هسته‌ای را امکان پذیر دانست. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل مهاجمان عرب به یک کنیسه که 4 یهودی را کشتند انسانهای حیوان صفت نامید. 4 اسرائیلی سه‌شنبه صبح در جریان حمله تروریستی به کنیسه‌ای در بیت المقدس توسط 2 فلسطینی مسلح به چاقو، تبر و سلاح کشته شدند. پلیس اسرائیل اعلام کرده که مهاجمان عرب را کشته است. بنیامین نتانیاهو در یک نشست خبری اعلام کرد اسرائیل با یک موج ترور روبروز که در بیت المقدس متمرکز است. خبرگزاری آسوشیتد پرس میگوید نخست وزیر اسرائیل دستور خراب کردن خانه 2 فلسطینی را که در حمله سه‌شنبه دست داشتند صادر کرده است. باراک اوباما رئیس جمهوری و جان کری وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه این حمله را محکوم کردند. اما در ایران عباس‌علی کدخدایی مشاور عالی شورای نگهبان از امکان تمدید سرپرستی وزارت علوم با حکم رهبر جمهوری اسلامی ایران خبر داد. او روز سه‌شنبه با بیان اینکه بر اساس اصل 135 قانون اساسی ایران فردی نمی‌تواند بیشتر از 3 ماه سرپرستی وزارتخانه‌ای را بر عهده داشته باشد، به خبرگزاری ایرنا گفته است در صورت درخواست رئیس جمهور، رهبر خود شخصاً به این موضوع ورود خواهد کرد. در خبر دیگر، تیم ملی فوتبال ایران برای 3 بار پیاپی با سرمربیگری کارلوس کیروش کره جنوبی را شکست داد. این بازی تدارکاتی با حضور بیش از 30,000 تماشاگر در ورزشگاه آزادی برگزار شد و با تکل سردار آزمون به سود ایران خاتمه یافت. کره جنوبی در هر 2 بازی رفت و برگشت مسابقات مقدماتی جام جهانی 2014 شکست خورده بود. رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تهران روز سه‌شنبه از میزان بیش از حد مجاز نیترات آب در برخی از مناطق شهر خبر داد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، رحمت الله حافظی در صحن شورای شهر تهران گفته است مستندات قانونی را در صورتی که استاندار و مسئولان وزارت بهداشت کاری نکنند ارائه خواهد داد. این عضو شورای شهر تهران به وزیر کشور پیشنهاد کرده به جای تکذیب این موضوع با تشکیل جلسه اضطراری آلودگی آب موضوع را مدیریت کنند. و همایون هاشمی رئیس سازمان بهزیستی ایران روند افزایش جمعیت سالمند ایران را نگران کننده توصیف کرده است. او روز سه‌شنبه در همایش رؤسای فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمان بهزیستی در یزد گفته است بر اساس پیشبینی سازمان ملل جمعیت سالمند ایران تا سال 2050 میلادی به 30 میلیون تن خواهد رسید. در خبری دیگر، دادستانی تهران از ارسال پرونده قنچه قوامی شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران به دادگاه انقلاب تهران خبر داد. دادستانی تهران در اطلاعیه‌ای که روز سه‌شنبه منتشر شده ضمن تکذیب ارتباط اتهام قنچه قوامی با تماشای مسابقه والیبال، اتهام او را تبلیغ علیه نظام از طریق ارتباط با اپوزیسیون عنوان کرد.
ممنونم ازت آزاده، خبرها رو شنیدیم از آزاده اسدی. اما ببینیم در مجله نیمه شب رادیو فردا چه برنامه‌هایی داریم. سه‌شنبه نخستین روز از دور نهایی مذاکرات هسته‌ای ایران و 5+1 در وین بود. خبرنگار اعزامی رادیو فردا از آنچه امروز گذشت برای ما خواهد گفت. به دنبال حمله دو فلسطینی به یک عبادتگاه یهودیان در بیت المقدس اورشلیم دور تازه‌ای از ناآرامی‌ها شکل گرفته است. یکی از مدیران ارشد شهرداری تهران بازداشت شده، هنوز دلیل بازداشت او اعلام نشده است. 300 تن از کنشگران جامعه مدنی در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار آزادی مهدی گلرو شدند. مجله صدای شما رو داریم و فرصت شنیدن پیام‌های تلفنی شما رو هم از دست نمیدیم. با همه اینها و بیشتر از اینها تا 12:45 دقیقه نیمه شب به وقت ایران در کنارتون هستیم. روزی که گذشت، سه‌شنبه، اولین روز از دور نهایی مذاکرات هسته ایران و گروه 5+1 در وین بود. هانا کاویانی، خبرنگار اعزامی رادیو فردا از وین، پشت خط ارتباطی برنامه است. هانا، بهت سلام میکنم. روز سه‌شنبه به عنوان اولین روز مذاکرات تعیین شده بود. چطور گذشت این روز اول؟
من سلام میکنم به طور اضافه به شنوندگان مجله نیمه شب رادیو فردا. من از هتل کوبورگ، محل برگزاری مذاکرات، با شما صحبت میکنم، جایی که دقایقی پیش دیدم برخی از اعضای تیم مذاکره کننده ایرانی این هتل رو ترک کردم. به نظر میاد که مذاکرات در روز اول به پایان رسیده. مذاکرات هسته‌ای در روز سه‌شنبه پس از یک نهار کاری بین محمد جواد ظریف و خاتون اشتون در قالب‌های مختلفی ادامه یافته، از جمله دیدار مذاکره کنندگان ایرانی و آمریکایی. در حال مذاکرات برای یک هفته برنامه ریزی شده، یک هفته‌ای که طرفین فرصت دارن تا به توافق جامع و نهایی بر سر برنامه هسته ایران دست پیدا بکنن. مذاکرات در سکوت خبری تقریبا و پشت درهای بسته انجام میشه و هرچه به پایان مهلت مذاکرات نزدیک میشه، میزان اطلاع رسانی عمومی کمتر شده، که البته بسیاری اون رو نشانی از جدیت طرفین ارزیابی کردند که میخوان برای دستیابی به نتیجه نهایی تلاش بکنن. بیشتر مذاکره کنندگان در این روزها گفتند که تلاششون برای دستیابی به توافق تا روز دوشنبه آینده است. البته تاکید هم کردند که این بستگی به یک اراده سیاسی و گرفتن تصمیم‌های سخت از جانب طرف مقابل داره.
حالا در کنار این تصمیم‌های سخت، چالش‌هایی هم مطرح شده. مهمترین موارد اختلاف بین ایران و 5+1 چیه؟
موضوعی که هم از مقام‌های ایرانی و هم آمریکایی در این روزها شنیدیم دو مورد اصلی بوده. ابتدا دامنه غنی‌سازی اورانیوم در ایرانه. وزیر امور خارجه ایران در وین گفتش روز سه‌شنبه که نحوه حرکت ایران به سوی صنعتی کردن این برنامه غنی‌سازی مورد اختلافه. این مثلا از این جهت مهمه که 5+1 میخواد مطمئن بشه برنامه هسته ایران ماهیت صلح‌آمیز داره و میخواد راه‌های دستیابی به دستیابی ایران به سلاح اتمی رو محدود کنه. البته ایران همواره گفته که در پی سلاح نیست. غنی‌سازی اورانیوم و تولید پلوتونیوم دو تا از راه‌هایی هستن که میتونه هم در تولید انرژی به کار بره و هم در تولید سلاح، و حال مذاکره کنندگان راه حل‌هایی رو برای این چالش بر روی میز مذاکره دارن. موضوع دیگر هم بحث نحوه خلاص شدن ایران از تحریم‌های بین‌المللی یک جانبه و چند جانبه هستش که به دلیل برنامه هسته‌ایش اعمال شده. مطمئناً ایران خواستار رفع سریع‌تر این تحریم هاست. منتقدان مذاکرات در ایران هم گفتن که تیم هسته ایران نباید توافقی رو که شامل رفع فوری تحریم ها نباشه بپذیره. اما از سوی 5+1 گفته شده که این تحریم ها باید ابتدا تعلیق و به صورت پله پله و در مقابل اقدامات اعتمادساز ایران رفع بشه. این دو موضوع اساسی و چالش برانگیز برشمرده شده.
یه نگاهی هم حالا داشته باشیم به تحرکات دیپلماتیک در ارتباط با مذاکرات در خارج از وین. بیرون از وین چه اتفاقی در ارتباط با مذاکرات داریم؟
جان کری، وزیر خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه در لندن سپری کرد، با همسایه بریتانیایی خودش دیدار کرد و همچنین صحبت‌هایی رو با مقام وزیر خارجه عمان داشت. صحبت‌هایی که هم درباره مسائل منطقه خاورمیانه بود و درباره مذاکرات هسته‌ای. و بنابر گزارش برخی خبرنگاران آمریکایی، در دیدار وزیر خارجه عمان با جان کری درباره دیدار روز یک شنبه یوسف بن علوی در تهران با مقام‌های ایرانی هم صحبت شده. البته وزیر امور خارجه ایران محمد جواد ظریف در این باره گفته بود که وزیر خارجه عمان روز یک شنبه حامل پیامی از سوی آمریکا در ایران نبوده. عمان به هر حال در سالهای گذشته در مقاطع مختلف میانجی بین ایران و آمریکا بوده و از همین رو برخی گمان زنی ها درباره میانجیگری عمان برای نهایی کردن مذاکرات هسته‌ای در اینجا در وین افزایش یافته.
ممنونم ازت هانا. هانا کاویانی خبرنگار اعزامی رادیو فردا به وین در مورد آنچه که دیروز سه‌شنبه در اولین روز از دور نهایی مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 گذشت برای ما گفت. اما در آخرین پرسشی که از هانا داشتم، هانا در مورد تحرکات دیپلماتیک خارج از وین در ارتباط با مذاکرات هسته‌ای به دیدار جان کری با همتایان خودش در بریتانیا و عمان اشاره کرد. اما یک تحرکات دیگری هم وجود داره، از جمله اینکه همزمان با گفتگوهای نهایی اتمی بین نمایندگان دولت ایران و گروه 5 به علاوه 1 در واشنگتن، رئیس کمیته فرعی امور خارجی در مجلس نمایندگان آمریکا تاکید کرده که کنگره موظف به جلوگیری از ریزش تحریم‌ها علیه دولت ایرانه. در این باره گزارش نادر صدیقی همکار ما از واشنگتن رو میشنویم.
کمیته فرعی امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا بعد از ظهر سه‌شنبه در نشستی به بحث درباره توافق احتمالی اتمی آمریکا و سایر اعضای گروه 5 به علاوه 1 با دولت جمهوری اسلامی ایران پرداخت. در این نشست 3 تن از کارشناسان سیاسی و اتمی دیدگاه‌های خود را در مورد بایدهای یک توافق قابل پذیرش از جانب آمریکا بیان کردند. نشست روز سه‌شنبه به ریاست خانم راس لتینن، عضو جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان آمریکا برپا شد که به سختگیری در قبال برنامه هسته‌ای دولت ایران شهره است. این نماینده ایالت فلوریدا پیش از اجلاس کمیته فرعی در مقاله‌ای که در روزنامه هیل ویژه کاپیتال هیل مقر کنگره آمریکا انتشار داد، تأکید کرد که کنگره موظف است از ریزش احتمالی تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی جلوگیری کند. خانم راس لتینن در مقاله خود گفته است تا هنگامی که دولت ایران هر نوعی از اورانیوم غنی شده و تأسیساتی با هزاران سنتریفیوژ و سایر مواد لازم جهت تولید سلاح هسته‌ای را در اختیار دارد، تهدید علیه امنیت ملی آمریکا و متحدانش در منطقه همچنان به قوت خود باقی خواهد موند. این بانوی سیاست پیشه و عضو حزب جمهوری خواه با انتقاد از سیاست‌های دولت اوباما در مقابله با برنامه هسته‌ای دولت ایران میگوید که در موافقتنامه موقت دولت اوباما به اشتباه در برابر امتیاز بسیار اندک ظاهری تحریم‌ها علیه رژیم ایران را سست کرد. در ادامه مقاله آمده است که شنیده می شود آقای اوباما برای توافق با ایران باز هم تحریم‌ها را سست‌تر و بخش‌هایی از آن را برخواهد چید. خانم راس لتینن تأکید کرده که از این رو کنگره موظف است از ریزش تحریم‌ها علیه ایران جلوگیری کند و نباید در برابر اقدام‌های احتمالی کاخ سفید دست روی دست بگذارد. جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی در دانشگاه کارولینای شمالی میگوید لغو یا هر گونه تغییری در بخشی از تحریم‌ها به نظر کنگره بستگی دارد.
یک بخش از تحریم‌های دولت آمریکا نیاز به تایید کنگره داره، اگرچه که کنگره گفته که اگر به یک توافق جامع با ایران برسیم که مورد قبول باشه ما میتونیم اون رو تسریع بکنیم. بنابراین بایستی این رو در نظر داشته باشن تا بتونن انتظار داشته باشن که اون نتایج مطلوب به دست بیاد.
کمیته فرعی امور خارجی مجلس نمایندگان در اجلاس روز سه‌شنبه تأکید کرد که اگر دولت ایران در پی اتلاف وقت باشد، نباید در نظام تحریم‌های جاری تغییری داده شود و کنگره باید موضع محکمی در این زمینه اتخاذ کند. مخالفت با نرمش در برابر دولت ایران بخشی از اعضای حزب دموکرات را نیز در آمریکا در بر می‌گیرد. از جمله خانم هیلاری کلینتون، وزیر خارجه پیشین دولت اوباما، گفته است که دولت ایران یا باید برنامه غنی‌سازی را به کلی برچیند و یا میزان اندکی از غنی‌سازی در اختیار داشته باشد.
مسئله مهم ما در موضوع اقتصاد مبارزه با رکود و شروع رونق اقتصادی،
این مهمترین چالش دولت خواهد بود.
اینا مشکلات موجود کشور، باید با اینا مقابله کرد.
تلاش ما اینه که تا پایان سال این تورم رو از این حدی که هست به یک نقطه مطلوب برسانیم.
اعتقاد داریم که هدف گذاری صرف روی کنترل تورم در شرایط فعلی مناسب نیست.
نماگر، نمایی عمیق‌تر و تحلیلی‌تر از اقتصاد ایران و جهان. چهارشنبه‌ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
مجله نیمه شب رو با یک گفتگو ادامه میدیم به دنبال حمله صبح روز سه‌شنبه دو فلسطینی مسلح به یک کنیسه در بیت المقدس اورشلیم و کشتن 4 نفر و زخمی کردن 6 نفر. پلیس اسرائیل در محل حاضر شد و 2 مهاجم فلسطینی با شلیک مستقیم پلیس اسرائیل کشته شدند. این حادثه باعث نارامی‌ها و درگیری‌های تازه‌تری شد. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه پشت خط ارتباطی برنامه است. سلام ایلیا، اتفاقی که روز سه‌شنبه افتاد چه پیامدهایی داشت؟ ایلیا گویا نارامی و درگیری‌هایی رو به دنبال داشته.
سلام به تو هم شنوندگان از رادیو فردا. بله، درگیری‌های پیش اومد هم میان شهرک‌نشینان اسرائیل و فلسطینی، هم میان پلیس اسرائیل و فلسطینی‌ها. شهرک‌نشینان یک جوان فلسطینی رو در نزدیکی روستای در رام الله زخمی کردن با شلیک گلوله. یه جوان فلسطینی دیگه هم در منطقه المسراره در بیت المقدس اورشلیم به ضرب چاقوی شهرک نشینان اسرائیلی زخمی شد. درگیری های در نزدیک یکی از دروازه های مسجد الاقصا اتفاق افتاد که تایی اون 2 سرباز اسرائیلی زخمی شدند. مناطق جبل المکبر، اودیس و وادی جوز هم شاهد درگیری میان نیروهای پلیس و فلسطینی ها بود که تایی اون شماری از فلسطینی ها دچار گاز گرفتگی شدند، چون که گاز اشکاور شلیک کردن پلیس نیروهای پلیس اسرائیل. اما شدیدترین درگیری ها در شمال بیت المقدس هست، در شهرک رام. در این شهرک منزل 2 جوان فلسطینی، عدی و قصاد ابو جوده، که یهودیان اسرائیل رو کشتن در کنیسه صبح روز سه‌شنبه قرار داره. برای جلوگیری از تخریب منازل اونها توسط نیروهای اسرائیلی، فلسطینی ها تجمع کردن و این تجمع باعث درگیری های شده که گفته میشه تا ساعت های شب این درگیری ها ادامه پیدا کرده.
فقط برای شنوندگان عزیز این توضیح رو بدم، ایلیا از طریق اسکایپ به ما پیوسته، به همین خاطر ممکنه به خاطر اختلال در خطوط ارتباطی و اینترنتی ممکنه صدای ایلیا رو با کمی فاصله و یا تأخیر داشته باشیم. ایلیا، بپردازیم به این موضوع که کدومی که از گروه های فلسطینی به عهده گرفتن ماجرای حمله امروز رو.
رضا، جبهه خلق برای آزادی فلسطین بر عهده گرفته این حمله رو. هانی از ثوابته، یکی از اعضای شورای مرکزی جبهه خلق، گفته 2 تن از اعضای این گروه این عملیات رو انجام داده، بنا به تعبیر خودش که گفته عملیاتی قهرمانانه بود.
موضع‌گیری فلسطینی‌ها و اسرائیلی‌ها چی بوده در مجموع؟
در مجموع محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، دفترش بیانیه داده، محکوم کرده حمله رو و گفته تشکیلات خودگردان فلسطینی محکوم میکنه تمام حملاتی رو که علیه غیر نظامیان صورت بگیره از هر طرفی باشن، به ویژه قربانیان این حادثه در حال عبادت بودن در یک کنیسه. اما گروه فلسطینی حماس استقبال کرده از این حمله و اون رو عملی قهرمانانه، و در نتیجه سیاست‌های اسرائیل در بیت المقدس دونسته و به ویژه در مسجد اقصا. در مقابل بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل که در رأس جلسه کابینه امنیتی اسرائیل قرار داشت، گفته که اتفاق رویداده در نتیجه سخنان و کارهای تحریک‌آمیز از سوی گروه حماس و شخص محمود عباس بوده. رفتارها و سیاستهایی که به گفته آقای نتانیاهو نادیده گرفته میشه توسط جامعه جهانی، و گفته اسرائیل با مشتی آهنین به این کشتار وحشیانه پاسخ خواهد داد. گزارش ها هم از افزایش تدابیر امنیتی در کرانه باختری رود اردن و بعضی منطقه اسرائیلی که شاهد حضور عرب ها و فلسطینی ها هست حکایت میکنه.
ممنونم از ایلیا. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه از طریق اسکایپ با ما بود، در مورد دور تازه درگیری ها بین اسرائیلی ها و فلسطینی ها برای ما میگفت و فرصت خوب شنیدن صدای شما رو داریم.
آقایون جمهوری اسلامی، تو درگذشت روانشاد مرتضی پاشایی دیدین مردم چجوری خودجوش اومدن برای شما؟ غیر منتظره بود و یه روزم غیر منتظره خودجوش میان سراغتون. خیلی زود به همین زودی ها میان سراغتون، ظلمتونو میکنن از روی زمین. اینقدر به مردم ظلم نکنین.
خب ما کی میخوایم اینو متوجه بشیم که بابا اینا برای آباد کردن که نیومدن، اینا برای همین کارا اومدن، اینا برای از بین بردن منابع ملیمون، ثروتمون و خرابی ایران که برای هممون ثابت شده اومدن. ما باید این باور رو داشته باشیم که اینا فقط برای همین کار هستن و خودمون باید خودمون رو نجات بدیم. تا کی باید بشینیم ببینیم اینا هر کاری که دوست دارن میکنن و هیچ مردم هم هیچ صدایی ازشون در نمیاد، مثل همین اخیراً اسید پاشی هایی که انجام دادن. پس کی باید ما خودمون رو نجات بدیم؟
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
ما یک نوبت دیگه هم توی این برنامه باز هم به شما شنونده‌های عزیز میپردازیم. توی مجله صدای دیگر جان مفصل همیشه با شما حرف میزنه، از شما حرف میزنه و این برنامه رو به شما اختصاص میده. اما محمود صلاحی معاون برنامه ریزی شهرداری تهران روز سه‌شنبه 27 آبان ضمن تایید خبر بازداشت یکی از مدیران ارشد این سازمان، اتهام وی را شخصی و غیر مرتبط با مسئولیت او در شهرداری تهران اعلام کرد. سخنان این معاون شهردار تهران در حالی بیان شده است که در روزهای گذشته خبرهایی از بازداشت حجت الله بهروز، قائم مقام معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، در فضای مجازی منتشر شده است. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
سرانجام روز سه‌شنبه محمود صلاحی، یکی از معاونان شهرداری تهران، بازداشت یکی از مدیران ارشد آن سازمان را تایید کرد، اما گفت که اتهامات این مدیر بازداشت شده شخصی و غیر مرتبط با مسئولیت وی در شهرداری تهران است. در روزهای گذشته خبر بازداشت حجت الله بهروز، قائم مقام حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، در فضای مجازی منتشر شده است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، در همین رابطه احمد حکیمی پور از اعضای شورای شهر تهران در جلسه روز سه‌شنبه این شورا از مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، خواست تا درباره علت بازداشت این مدیر ارشد شهرداری توضیح دهد که محمود صلاحی، معاون برنامه ریزی و توسعه شهرداری تهران، در این جلسه علت بازداشت قائم مقام معاون حمل و نقل ترافیک شهرداری تهران را غیر مرتبط با حوزه مدیریت وی عنوان کرد. در خبرهایی که درباره این مدیر ارشد شهرداری تهران منتشر شده آمده که آقای بهروز هنگام خروج از کشور در فرودگاه امام خمینی تهران بازداشت شده است. در سال 88 خبرهایی نیز از درگیری حجت الله بهروز با سرتیپ پاسدار محمد رضا نقدی، رئیس سازمان بسیج، منتشر شد. برخی سایت‌های نزدیک به اصولگرایان و از جمله سایت خبری فردا در گزارشی به نقل از یکی از اعضای هیئت مدیره کنترل ترافیک شهرداری تهران نوشت که در جلسه هیئت مدیره آن سازمان محمد رضا نقدی نیز حضور داشته و طی جر و بحثی که بین او و حجت الله بهروز صورت می‌گیرد، فرمانده بسیج به سوی حجت الله بهروز با اسلحه شلیک می‌کند که منجر به زخمی شدن او می‌شود. البته در همان زمان برخی سایت‌های خبری اصولگرایان و از جمله تابناک این خبر را به نقل از حجت الله بهروز تکذیب کردند. هنوز معلوم نیست که علت بازداشت قائم مقام کنترل ترافیک شهرداری تهران امنیتی یا مالی است. اما همزمان روز سه‌شنبه رحمت الله حافظی از اعضای شورای شهرداری تهران اعلام کرد که یکی از شرکت‌های زیرمجموعه شهرداری تهران قراردادهای غیرقانونی را با اقوام درجه یک مدیران شهرداری تهران بسته است. این مقام شورای شهر تهران خواستار پیگیری و روشن شدن این قضیه شده است.
گزارش رضا جمالی رو شنیدیم. کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک روز سه‌شنبه پیشنویس قطعنامه دولت کانادا درباره وضعیت حقوق بشر در ایران رو بررسی کرد. در این قطعنامه تصریح شده که نقض حقوق بشر در ایران بعد از روی کار آمدن دولت حسن روحانی همچنان ادامه داره. حسن نایه پاشم، فعال حقوق بشر در اتریش، در گفتگوی با شیرین فامیلی به رادیو فردا میگه قطعنامه در ابتدا به تلاش‌های مثبت ایران در زمینه حقوق بشر پرداخته.
قطعنامه امسال همچون پارسال بعد از روی کار آمدن دولت آقای روحانی موارد مثبتی رو سعی کرده پیدا بکنه در عمل کرده جمهوری اسلامی و به اونها استناد بکنه. ایده که در رابطه با اینکه متمم‌های قانون مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری جدید منتشر شده این رو به پال نیک گرفته، اینکه با بعضی از نهادهای معاهده های حقوق بشر از خود همکاری نشون داده، در UPR یا بررسی ادواری جهانی شرکت کرده، اینها رو به عنوان موارد مثبت تلقی کرده. اشاره کوچکی هم داشته به مسئله در واقع منشور حقوق شهروندی که آقای روحانی مطرح کردن سال گذشته، ولی کم در این گزارش این مقدار لحن تندتری داره نسبت به سال گذشته و اون وزن و امید و انتظاری رو که داشته از آقای روحانی در این دور کمتر دیده میشه. اینها مواردی هستش که میشه گفت به صورت مثبت برخورد کرده. این امید رو هم عملا مطرح کرده که این قانون‌های جدیدی که هستش با تعهدات بین‌المللی حقوق بشری سازگار باشه.
اشاره کردید که این پیشنویس قطعنامه لحن تندتری داره نسبت به سال قبل. چه مواردی از نقض حقوق بشر در ایران مورد تاکید قرار گرفته؟
یک مقدار به اصطلاح زبانی که مطرح شده زبان تندتری هست، بیشتر خواستها رو قاطعانه‌تر گفته تا اینکه با این بحث باشه که امید داریم در این راستا حرکت بکنید. تاکید بیشتری که وجود داره در این گزارش رو مسئله اعدام و اعدام در واقع پرشمار، اینکه این اعدام پرشمار تداوم داشته. خب به مسئله اعدام‌های کمتر از 18 سال، اعدام در ملأ عام و اعدام‌هایی که فاقد تعریف دقیق و صریح میباشند اشاره کرده. علاوه بر اون مسائل در واقع تبعیضات مختلف، نابرابری فراگیر و خشونت علیه زنان، تبعیض علیه زنان، تبعیض در رابطه با اقلیت‌های اتنیک، زبانی، در رابطه با گروه‌های مختلف اجتماعی ایران، از جمله مسائلی که هست در رابطه با آزادی اندیشه مذهب و مسائلی که هست در رابطه با اقلیت‌های مذهبی اشاره داشته، یه مقدار اینها رو دقیق‌تر کرده و از جمله به مسئله حمله اخیر به زندان اوین پرداخته و با زبان تندتری خواسته که هر چه زودتر این موارد نقض حقوق بشر مرتفع بشه.
آقای نائب هاشم، آیا مسئله بازداشت‌ها و حبس‌های خانگی پس از رویدادهای انتخابات سال 88 هم در این پیشنویس قطعنامه مطرح شده؟
بله، امسال هم چون سال گذشته بر مسئله تداوم بازداشت خانگی پایدار چهره‌های رهبری کننده اپوزیسیون از زمان انتخابات ریاست جمهوری 1388 و نگرانی نسبت به سلامتی ایشان اشاره داشته، این جمله تقریبا با مختصر تغییری شبیه فرمول بندی هستش که سال گذشته در رابطه داشته.
به طور مشخص چه خواست و یا پیشنهادی رو به ایران ارائه کرده برای بهبود وضع حقوق بشر و یا همکاری بیشتر در این زمینه؟
تاکید بیشتری رو بر مسئله دعوت از آقای احمد شهید برای دیدار از ایران داشته. سال گذشته به هر حال اشاره کرده بود که ایشون یک بار تقاضا کرده که از ایران دیدار بکنه، اکنون این تقاضاها به 4 رسیده و تاکید بر این که برای به این درخواست‌های مکرر پاسخ داده بشه. علاوه بر اون در این قطعنامه هم خواسته شده از آقای دبیرکل که مطابق معمول به نشست بعدی گزارش خودش رو بده، هم نشست بعدی مجمع عمومی هم نشست شورای حقوق بشر که در ماه مارس برگزار میشه، و از جمله خواسته که با گزارشگرهای ویژه موضوعی همکاری نزدیک داشته باشه و از جمله تقاضاهای دعوت اونها رو از ایران بپذیره.
حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در اتریش به پرسش‌های شیرین فامیلی همکارم پاسخ می‌داد. بیش از 300 تن از کنشگران جامعه مدنی در نامه‌ای به حسن روحانی خواستار آزادی مهدی گلرو فعال حقوق زنان و عضو کانون شهروندی زنان شدند. 23 روز از زمانی که مهدی گلرو فعال دانشجویی و حقوق زنان به علت شرکت در تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی در اعتراض به اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای اصفهان بازداشت شده می‌گذرد و او هنوز در سلول انفرادی است. تصویر مهدی گلرو در تجمع روز 30 مهر ماه مقابل مجلس شورای اسلامی منتشر شده بود و همین باعث شد تا او را پس از شناسایی در 4 آبان بازداشت و به زندان اوین منتقل کنند. به گزارش وبسایت کانون شهروندی زنان، 300 تن از کنشگران جامعه مدنی در نامه‌ای به حسن روحانی رئیس جمهوری ایران خواستار آزادی مهدی گلرو شدند. آنها در این نامه به حسن روحانی نوشتند تلاش مدنی مهدی گلرو فقط تنین مسالمت‌آمیز صدای دختران جوان این مملکت است که از وقایع اسیدپاشی آزرده و خشمگین شدند. امضا کنندگان این نامه در ادامه حسن روحانی را خطاب قرار داده و نوشتند مهدی گلرو از جمله زنانی است که با امید به وعده‌های انتخاباتی او مبنی بر تبعیض زدایی از زنان و گسترش نهادهای جامعه مدنی و برداشتن فضای امنیتی در انتخابات شرکت کرد. در پایان نامه حمایت 300 کنشگر از مهدی گلرو که بازداشت او را غیرقانونی خوانده و خواستار آزادی بی قید و شرط او شدند آمده است: بیشک زندان جای مردان اسیدپاش است که شهرها را برای زنان ناامن کردند، نه جای زنان متحد و قانون مداری همچون مهدی گلرو. بیشتر افرادی که این نامه را امضا کردند از فعالان حوزه زنان و روزنامه‌نگاران داخل ایران هستند و شماری از امضا کنندگان نیز در خارج از ایران حمایت خود را از مهدی گلرو اعلام کردند. البته مهدی گلرو تنها فردی نبود که به خاطر شرکت در تجمع اعتراض به اسیدپاشی‌های زنجیره‌ای اصفهان بازداشت شد. در اصفهان نیز علاوه بر برخی از شهروندان، دو خبرنگار و دو عکاس خبرگزاری ایسنا بازداشت شده بودند که پس از چند روز آزاد شدند. به گفته مقام‌های نیروی انتظامی، هنوز هیچ فردی به عنوان عامل اسیدپاشی به زنان در اصفهان بازداشت نشده است.
رادیو فردا گوش میکنید.
خب سپاسگزارم ازتون که تا این لحظه ما رو همراهی کردین. 30 دقیقه از نیمه شب در تهران گذشته، در ایران گذشته و مجله نیمه شب همچنان ادامه داره. در این بخش هم بعد از شنیدن خبرها مجله صدای دیگر رو میشنویم. آزاده اسد اینجاست، به من نگاه میکنه ببینه که فراموش کردم یا نه.
دوستی به چیز خیلی شدید فکر میکردین؟ شک کردم شاید من اشتباه اومدم استودیو رو.
نه، من داشتم اسم تو رو فکر میکردم که یادم بیاد. خبر رو میشتم
سال دیگه رضا جان. مرسی، ممنونم از تو رضا. سلام میکنم به شنونده های رادیو فردا هر جایی که هستید. یک مقام رسمی آمریکایی گفته است نشست های روز نخست از مذاکرات هسته‌ای ایران و اعضای گروه 5+1 در وین تا نیمه شب به وقت محلی ادامه خواهد داشت. خبرنگار رادیو فردا در وین از قول این مقام آمریکایی گفته است روز سه شنبه مجموعی از جلسات از جمله نشست ایران و گروه 5+1، دیدار دو جانبه ایران و آمریکا و همچنین جلسه هماهنگی داخلی اعضای 5+1 برگزار شده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران و کاتین اشتون هماهنگ کننده گروه 5+1 در مذاکرات هسته‌ای روز سه‌شنبه در جریان یک ناهار کاری با یکدیگر گفتگو کردند. در همین حال فیلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا مذاکرات وین را سخت توصیف کرده، اما در این حال دستیابی به توافق جامعه هسته‌ای را امکان پذیر دانسته است. در خبر دیگر، بانک توکیو میتسوبیشی با پرداخت 315 میلیون دلار جریمه به یک نهاد نظارت بر عملکرد بانک‌ها در آمریکا موافقت کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع مطلع گزارش داده که این بانک ژاپنی به دلیل ارائه گزارش مخدوش درباره معامله با کشورهای مورد تحریم آمریکا از جمله ایران، سودان و میانمار به پرداخت این غرامت محکوم شده است. این نهاد نظارتی اعلام کرده بود که بانک ژاپنی اطلاعاتی درباره معاملات با بعضی کشورها را در سالهای 2002 تا 2007 میلادی پنهان کرده است. خبرگزاری رویترز به نقل از وزیر کشاورزی عراق گفته است شبه نظامیان گروه خلافت اسلامی 1 میلیون تن غله را از استان نینوا دزدیده و به سوریه منتقل کرده است. بر پایه این گزارش، پس از تهاجم گروه خلافت اسلامی به شمال عراق در تابستان گذشته، شبه نظامیان این گروه کنترل سیلوهای گندم و جو را در شمال عراق به دست گرفتند. رویترز گزارش داده خلافت اسلامی صدها هزار نفر از جمله کشاورزان را از خانه و زمینهای خود بیرون کرده که میتواند از مصادیق پاکسازی قومی و نژادی باشد. اما در ایران، عباس علی کدخدایی مشاور عالی شورای نگهبان از امکان تمدید سرپرستی وزارت علوم با حکم رهبر ایران خبر داد. او روز سه‌شنبه با بیان این موضوع گفته است فردی نمیتواند بیش از 3 ماه سرپرستی وزارتخانه را بر عهده داشته باشد و به خبرگزاری ایرنا گفته است در صورت درخواست رئیس جمهور، رهبر ایران خود شخصا به این موضوع ورود میکند. رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شورای شهر تهران روز سه‌شنبه از میزان بیش از حد مجاز نیترات آب در بعضی از مناطق شهر خبر داده است. به گزارش ایلنا، رحمت الله حافظی در صحن شورای شهر تهران گفته است مستندات قانونی را در صورتی که استاندار و مسئولان وزارت بهداشت کاری نکنند ارائه خواهد کرد. و باز هم خارج از ایران، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل مهاجمان عرب به یک کنیسه که 4 یهودی را کشتند انسانهای حیوان صفت نامید. 4 اسرائیلی سه‌شنبه صبح در جریان حمله تروریستی به کنیسه در بیت المقدس توسط 2 فلسطینی مسلح به چاقو و تبر و سلاح گرم کشته شدند. پلیس اسرائیل اعلام کرده است که مهاجمان عرب را کشته است. و دادستانی تهران از ارسال پرونده قنچه قوامی، شهروند ایرانی بریتانیایی زندانی در ایران به دادگاه انقلاب تهران خبر داد. او با تکذیب ارتباط اتهام قنچه قوامی با تماشای مسابقه والیبال، اتهام او را تبلیغ علیه نظام از طریق ارتباط با اپوزیسیون و رسانه‌های خارج از کشور عنوان کرد.
ممنونم از آزاده. خبرها رو شنیدیم و در وبسایت ما radiofardo.com اگه بخواید خبرهای بیشتر رو هم میتونید دنبال کنید. نوبت مجله صدای دیگره و ژان خاکزاد که هر بار از شما شنونده رادیو فردا میگه و سعی میکنه به پرسش‌های شما در مورد برنامه‌های رادیو فردا و همینطور راه‌های دریافت امواج رادیو فردا پاسخ بده. اما اجازه بدیم پیش از این که همراه بشیم با ژان و مجله صدای دیگر، من رضا ولی‌زاده از شما خداحافظی کنم. شب آروم و خوشی رو براتون آرزو میکنم. شب خوش و خدا نگهدار.
سلام به کارمندان
و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان،
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. در برنامه این هفته همکارم آزاده توکلی کنار من در استودیوست. آزاده سلام.
سلام به تو جان و سلام به تمام شنوندگان برنامه امروز.
در برنامه‌ای که خواهید شنید تلاش میکنیم که به سوالها، به پیشنهادها و همینطور انتقادهای شما پاسخ بدیم و امروز نیز بار دیگر همکارم فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا، به استودیوی برنامه صدای شما صدای فردا خواهد اومد و در مورد تازه هایی که در وبسایت ما هست توضیح خواهد داد. پس برای شنیدن همه اینها با ما بمانید.
صدای شما صدای فردا است.
با هم به صدای این شنونده گوش میکنیم.
ما بدبختیمون اینه که هیچ کسی برای ملت کار نکرده و نخواهد کرد. شما هم از جای دیگر تغذیه میشید و شما هم یک طرفه نگاه میکنید. برای این که من نه به خاطر پیغامی که فرستادم، اصلا مهم نیست. برای این که شما هر چقدر که پیام بنده شخصا بارها فرستادم بدون این که حتی توجهی بکنید خیلی راحت گذاشتینش کنار. کی به شما اجازه داده که اینجوری نظرات مردم رو به راحتی بذارید کنار؟ مگر نه اینکه اون خانم گویندتون میگه هر حرفی دارید بگید به ما، هر چی میخواین بگید، نگید که اینجا جایی نیستش که ما براتون صداتون رو پخش بکنید. اما من بارها پیغام گذاشتم و نه تنها این کارو نکردید، بلکه به راحتی پیاما رو گذاشتید کنار. میگم مهم نیست که پیامو پخش میکنید، مهم اینه که شما به خودتون این اجازه رو میدید که کسانی که وقت و پول خودشون رو میذارن برای شما پیغام میذارن، به راحتی این پیغاما رو میزدید توی سطل آشغال.
دوست عزیز، تعدادی از پیام‌های گذشته شما رو تلاش کردیم پیدا کنیم و به اونها گوش کردیم. البته تعداد زیادی نیستند این پیام‌ها، ولی در اکثر این پیام‌ها واژه‌هایی رو شما به کار بردید که ما بارها اعلام کردیم از رادیو فردا که ما پیام‌هایی رو که در اونها به اقوام، اقلیت‌ها و شخصیت‌های حقیقی و حقوقی توهین و یا اهانتی شده باشه پخش نمی‌کنیم و از پخش این گونه پیام‌ها معذوریم. دوست عزیز، باز هم ازتون خواهش می‌کنیم که برای ما پیام بگذارید، نظرتون رو بیان بکنید، ولی خواهش ما از شما این است که در پیام‌هایی که در آینده بر روی پیامگیر رادیو فردا ضبط می‌کنید از لحن توهین‌آمیز و همینطور استفاده از واژه‌هایی که توهین در اونها نهفته است خودداری کنید. مطمئن باشید که پیام‌های شما از رادیو فردا پخش خواهد شد. با سپاس از توجه شما.
صدای شما صدای فرداست.
با هم به صدای این شنونده گوش میکنیم که پیشنهادی در رابطه با برنامه صبحانه با خبر داشتند.
ضمن سلام و سپاسگزاری از همه کارکنان رادیو فردا، من دو بار این مسیج رو فرستادم. من از منطقی زنگ میزنم که 20 میلیون کشاورز زندگیشون در گروه آب هوایی که ممکنه داشته باشن. مثلا در شمال ایران 3 تا 4 تا استان که محصولات برنج، پرتقال، نارنگی، کیوی، چای و سایر محصولات محلی دارن، روز به روز، ساعت به ساعت، منطقه به منطقه آب هوا تغییر میکنه. بنابراین مهمترین برنامه رادیو فردا باید بازگو کردن این برنامه هواشناسی روزانه باشه. تمام این مسائل برای کشاورزای این منطقه بسیار مهمه. خواهش میکنم که در این مورد یه بررسی بکنین.
با سپاس از توجه شما به برنامه های رادیو فردا. دوست عزیز، پیشنهاد شما رو درباره پخش مرتب وضعیت آب و هوا از رادیو فردا با سردبیر رادیو فردا در میون خواهیم گذاشت.
عباس در ایمیلش نوشته در صورت امکان آخرین اخبار مربوط به کشور تاجیکستان رو هم در اخبار خودتون بگنجونید.
آزاد، اول باید از این شنونده تاجیک سپاسگزار باشیم که به برنامه‌های رادیو فردا هم گوش میکنه. دوست عزیز، ما خبرهای تاجیکستان رو که در منطقه و جهان از اهمیت بین المللی برخوردار باشند و یا مسئله خاصی باشه که در حد خبرهای مهم قرار بگیره از رادیو فردا پخش میکنیم. البته اینجا یادآوری میکنیم دوست عزیز که رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، یک بخش تاجیک داره و همکاران ما در بخش تاجیک تمام خبرهای مربوط به تاجیکستان رو پخش میکنن و همینطور در وبسایت بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، خبرها و خبرهای هنری، فرهنگی، اجتماعی در اختیار شماست و حتی با استفاده از تصویر هم شما رو در جریان آخرین خبرهای تاجیکستان و مسائلی که به این کشور مربوط میشه قرار میدن. با سپاس از شما، از شما دعوت میکنیم که حتما به برنامه بخش تاجیک رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی گوش کنید و سری به وبسایت این رادیو هم بزنید. بدونید که رضایت شما جلب خواهد شد.
صدای شما، صدای فرداست. این هفته هم با فرد پتروسیان، سردبیر وبسایت رادیو فردا همراه هستیم با تازه‌هایی که از وبسایت رادیو فردا برای ما و شما آورده.
سلام آزاده، سلام جان و درود به شنوندگان عزیز رادیو فردا. کار تازه‌ای که داریم انجام میدیم اینه که صفحه ویژه‌ای که درباره برنامه و مذاکرات هسته‌ای داشتیم، این صفحه رو داریم بروز میکنیم که شامل گفتگوها، اخبار و پوشش رسانه‌ای جدیدی از این مذاکرات و تحولات اخیر در گفتگوهای هسته‌ایه که یکی دو روز آینده در سایت رادیو فردا قرار خواهد گرفت و هانا کاویانی، گزارشگر رادیو فردا که از وین این اخبار رو پیگیری میکنه و پوشش میده، در این سایت گزارشاش رو خواهید دید. و از کاربران دعوت میکنم که هرچه بیشتر کامنت بذارن و نظرات خودشون رو با ما در میون بگذارن، چه برای این صفحه هسته‌ای و چه برای بخشای دیگه سایت.
همینطور تلاش خواهیم کرد نظرات شما را در زیر این مطالب در برنامه صدای شما، صدای فردا هم انعکاس بدیم. فرد، درخواست های زیادی هم از کاربران وبسایت رادیو فردا به دستمون رسیده که ازمون خواسته بودن مقاله های بیشتری در زمینه اندیشه داشته باشیم.
بله، ما شروع کردیم این بخش رو بیشتر توسعه بدیم و هفته گذشته در مورد نظر استیون هاپکینگ، فیزیکدان و کیانشناس معروف بریتانیایی، و مرگ فلسفه با رامین جانبگلو، استاد فلسفه در تورنتو به گفتگو نشستیم که مورد استقبال کاربران قرار گرفت و کامنت های زیادی داشتیم که ازشون تشکر میکنم و این کار رو ادامه خواهیم داد. در مورد اندیشمندان دیگه و تفکراتشون با اساتید و صاحب نظران به گفتگو خواهیم نشست و دعوت میکنم هرچه بیشتر کاربران کامنت بگذارن و این صحبت رو دو طرفش کنن، گفتگویی باشه بین صاحب نظران و خود کاربران که نظر میدن.
به پایان برنامه این هفته صدای شما صدای فردا میرسیم. البته پیش از خداحافظی بد نیست که راه های تماس با برنامه صدای شما صدای فردا و همینطور رادیو فردا رو یک بار دیگر یادآوری کنیم. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420221122112. شماره پیامک گیر رادیو فردا 20420-603-874-150 و همینطور ایمیل برنامه صدای شما صدای فردا صدا@رادیوفردا.com. به اتفاق همکارم آزاده توکلی و همینطور فرد پتروسیان سردبیر وبسایت رادیو فردا تا هفته آینده ساعت خوشی رو برای شما آرزو میکنیم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.